أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار قبل عبارت از این بود که یک بیعی صورت بپذیرد، بین ثمن و قیمت تفاوت باشد و این تفاوت هم زائد بر مقدار مورد تسامح باشد و این تفاوت هم در حال عقد باشد و این تفاوت هم معلوم مقبول نباشد. اینا قیود است که در ناحیه موضوع اخذ شده است تا خیار ثابت بشه. یه وقت است که همه این قیود احراز می شود، خب حرفی درش نیست. یه وقت است که مورد اختلاف است. وقتی مورد اختلاف شد به محکمه قضایی ارجاع شد، سه مرحله باید طی بشود. مرحله اولا اصل حکم فقهی است که خیار قبل در چه صورتی ثابت است، در چه صورتی ثابت نیست. مرحله دوم حکم قضایی است که کی مدعی است، کی منکر است، اصل موجود در مسئله چیست، تا قول موافق با اون بشه انکار، قول مخالف با اون بشه ادعا و مانند. مرحله سوم مرحله است که قاضی بعد از گذراندن مرحله اولا و ثانیه بل اجتهاد یا به تقلید اگر روا باشد حکم رو ارجاع کند. در صورت اختلاف الان حکم قضایی را فقیه باید روشن کند که حکم اصل اولی در مسئله چیست، تا معلوم بشه کی منکر است، کی مدعی است. وقتی معلوم شد کی مدعی است و کی منکر، اونگاه راه اثبات فصل خصومت روشن است که مدعی بیان اقرار میکند و منکر سوگند. گاهی در علم و جهل مقبول اختلاف است که صورت قبلی بود و فرع قبلی بود گذشت. گاهی در اصل اختلاف قیمت تفاوت قیمت تفاوت بین قیمت و ثمن اختلاف است، گاهی در تاریخ تفاوت. اگر در تفاوت اختلاف کردن، یعنی اون کسی که مغبون است میگوید در ظرف عقد قیمت با ثمن تفاوت داشت، حالا اما به زیاده او به نقیصه. گاهی فروشنده ادعای قبل دارد، میگوید قیمت در حال عقد بیش از ثمن بود و من مغبونم. گاهی خریدار ادعا دارد که قیمت در حال عقد کمتر از ثمن بود و من مغبونم. بنابراین اگر اختلاف هست، بین تفاوت هست بین ثمن و قیمت، تفاوت اگر به نحو زیاده بود که فروشنده مقبول است، اگر به نحو کمتر بود که خریدار مقبول است، حالا هر کی در هر مورد. اگر اختلاف کردن، گفتن به این که در ظرف عقد تفاوت بود، اما به زیاده که وای مدعی است او به نقیصه که مشتری مدعی است. یه وقت از مراجعه به بازار و قیمت ارز یا قیمت کالاهای بهادار خیلی مشخص است، دیگه حل میشه. راحت است؟ نه، در جایی که اونها معامله کردن فعلا دسترسی نیست. این دو نفر در مسافرت بودن، اونجا یه معامله انجام دادن، بعد آمدن شهر خودشون، فعلا دسترسی ندارن ببینن که قیمت این کالا در اون شهر چقدره. یا یک نسخه بود عتیق و مانند آن، بعدها وقتی چاپ شد، تکثیر شد، قیمتش پایین آمد. تفاوت قیمت بین تفاوت قیمت و ثمن بود، حالا یک کسی میگوید قبلا بود، یکی میگوید حین عقد بود. اگه ما راهی برای احراز قیمت نداشتیم چه بکنیم؟ اینجا مدعی کیست و منکر کیست؟ این مرحله ثانیه است. مرحله اولا که خیار قبل کی ثابت می شود، همه احکام فقهیش گذشت. الان اینجا حکم قضایی باید روشن بشه تا قاضی با دست پر به محکمه قضا بره و بفهمه که مدعی است که منکر. اگر کسی قولش موافق با اصل بود او میشه منکر. ما در اینجا یه اصالت اللزوم داریم که در همه موارد اختلاف محکم است و قول قابل موافق با اصالت اللزوم است، برای اینکه اوفو بالعقود میگوید این معامله لازم است که خیاری نیست و در همه موارد اوفو بالعقود محکم است، مگر یه جایی که اصل موضوعی حاکم داشته باشه نظیر لا ضرر یا تخلف شرط ضمنی و مانند آن که حاکم بر اصالت اللزوم باشد، وگرنه اصالت اللزوم محکم است و قول قابل موافق با اصالت اللزوم است، قهرن او میشه منکر و با سوگند فصل خصومت حاصل میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گذشته از مسئله اصالت اللزوم اصالت عدم تغییر را هم ذکر کرد. بازگشت اصالت عدم تغییر به این است که بین ثمن و قیمت اگر تفاوت نباشد که خیاری در کار نیست، اگر تفاوت باشد خیار است. الان مشخص است که قیمت با ثمن الان موافق است، یعنی بعد از عقد یا تنزل کرده یا ترقی کرده بالاخره ثمن و قیمت الان اختلافی ندارد. اون مقبول میگوید به اینکه وقتی ما عقد میکردیم قیمت بیشتر بود، در صورتی که مدعی باید قرض داشته باشد، یا مشتری میگوید که قیمت در حال عقد کمتر بود و من مقبولم. الان قیمت و ثمن مطابق همه، الان این کالا 100 تومان میارزه ما هم 100 تومان خریدیم، ولی قبلا اون یکی میگوید 150 تومان بود، اون یکی میگوید 80 تومان بود. مشتری میگوید 80 تومن بود، کمتر از ثمن بود، من مقبولم. با یه گاهی ادعا میکند که 120 تومن بود، من فروشنده مقبولم. گاهی ادعای قبل در اون طرف است، گاهی که میشه تدائی. الان فرن سخن از تدائی نیست، سخن از دعوا و انکار است. با یه میگوید که این عقد قیمتش 120 تومن بود و من فروختم 100 تومن مقبولم، مشتری میگه نه این عقدم همین زکوان بود. یا مشتری میگوید این عقد قیمتش 80 تومن بود و من 100 تومن خریدم مقبولم، با این میگوید نه این عقدم 100 تومن بود. پس در تفاوت اختلاف هست، گاهی دو جانبه است که بحث خارج خواهد شد، میشه تدائی، از باب ادعا و انکار نیست، هر دو مدعیان. گاهی از اون باب نیست، فعلا در اصل اختلاف تغییر اختلاف دارن. یکی میگوید که قبلا کمتر بود الان به این حد رسید، یا میگوید قبلا بیشتر بود الان به این حد رسید. پس در اصل اختلاف، در اصل تفاوت اختلاف دارن. مرحوم شیخ از اینکه فرمودن اصالت اللزوم محکم است این حق، و قول قابل که منکر خیار است مطابق با اصالت اللزوم است این حق، قابل اگر سوگند یاد کند محکمه فصل خصومت را تنظیم میکند، خصومت فاصل میدهد، این حق. اما چیز دیگری که مرحوم شیخ اضافه کردن این اصل عدم تغییره. این اصل عدم تغییر یعنی چی؟ میفرمون اصل عدم تغییره. اصل عدم تغییر، الان در تغییر اختلاف دارن دیگر. الان قیمت و ثمن برابر هم است، الان در بازار 100 تومان می‌ارزد، اینا هم یه هفته قبل 100 تومان خریدن، الان 100 تومان می‌ارزد. ولی خریدار میگوید که اون وقتی که من می‌خریدم 80 تومان قیمت رایجش 80 تومان بود و من مقبولم. فروشنده میگه نه. پس فروشنده میگوید تغییر نکرده، کمتر نبود، همین 100 تومن بود. خریدار میگوید تغییر کرده، 80 تومن بود، شده 100 تومن. مرحوم شیخ فرمود که اصل عدم تغییر است. بنابراین قول منکر قبل از دو منظر با دو اصل موافق است، یکی اصالت اللزوم میشه اصالت عدم تغییر. اصالت اللزوم را میفهمیم از اوفو بالعقود استفاده شده در موارد فراوانی مورد رجوع است و درست هم است. اما اصالت عدم تغییر رو توجیه کنید این یعنی چی؟ اصالت عدم تغییر اگر معنی استصحاب است که ظاهر شمین است، معناش این است که ما قبلا یقین داشتیم تغییری نکرده، الان نمیدونیم تغییر کرده یا نه. مثل آب کرد در اثر برخورد با یه امر آلوده تا لحظه قبل احد اوصاف سگانش تغییر پیدا نکرده و طاهر و مطهر بود. الان نمیدونیم تغییر پیدا کرده یا نه، عدم تغییر رو استصحاب کنیم. این درسته. سابقه معلوم است، لاحق مشکوک است، ما شک در تغییر داریم، میگم اصل عدم تغییر. اما اینجا استصحاب قهقرایی است، لاحق معلوم است و سابقه مشکوک. الان ثمن و قیمت معادل همه، مساوی همه. ما نمیدونیم قبلا که تفاوت داشتن تغییر پیدا کرده و کم و زیادش برطرف شده، مساوی شدن یا نه، قبلا تفاوت نداشتن. الان قیمت عادل در بازار این کالا، قیمت عادل این کالا در بازار 100 تومنه و ثمن معامله هم 100 تومنه. قیمت و ثمن تفاوتی نداره. اختلاف در این است که آیا در حین عقد کمتر از 100 تومن بود یا نه. ما بگوییم اصل عدم تغییر است. اصل عدم تغییر است یعنی چی؟ یه وقت است ما یقین داریم که اینها مساوی همان، بعد شک میکنیم که تغییری رخ داد یا نه. اینجا ارکان استصحاب تام است، جا برای استصحاب است. اما یه وقتی سابقه مقطوعی نداریم، ما یه وقت نمیدونستیم به اینکه، علم نداشتیم به اینکه اینها مساوی همان تا بگیم در تغییر شک داریم. این استصحاب قهقرایی است. استصحاب اصیل آن است که یقین سابق، متیقن سابق، مشکوک لاحق، ما نمیدونیم اون شیء یقینی وضعش برگشت یا نه، استصحاب کنه. این معنی استصحاب. اما این الان به عکس است. شک مال سابق است و یقین مال لاحق. الان قیمت و ثمن متساوی هست. بله. تغییری ندارن. تفاوتی ندارن. سابقا آیا تفاوت داشتن یا نه محل اختلاف است. آیا استصحاب قهقرایی مانند استصحاب رایج جاری است یا نه؟ خب خیلی ها نپذیرند، شما هم نمیپذیرید. هذا اول. و ثانیا شما آمدید گفتید اصل عدم تغییره. مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع حکم شرعی باشه. تغییر و عدم تغییر نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی، نه در مسئله کر موضوع حکم شرعی است. گفتن اگر آب کر در اثر ملاقات با آلوده، یکی از اعیان آلوده، وصفی از اوصاف سگانه او متغیر شده است، او دیگه نه مطهر نیست و برخورد هم نجس می شود. بله. یا تغییر موضوع است برای حکم شرعی. شما میتونید استصحاب کنید تغییر را، استصحاب کنید عدم تغییر را، چون موضوع است برای حکم شرعی. اما اینجا ما نداریم که اگر تفاوت بود حکمش کذا، یه تحلیل عقلی است، وگرنه در لسان دلیلی موضوعش حکم شرعی باشه تغییر را عدم تغییر. اگر چنین چیزی نیست شما چی را استصحاب میکنید؟ جزئیش نیست، امر کلی است. ما که الان درباره، بله خب استصحاب مستصحب یه امر تعبدی است دیگه. ما باید چیزی رو امر تعبدی دیگه، این امر اماره که نیست. شعر مقدس رو متعبد کرده، فرمود اگر چیزی رو سابقا مورد یقین شما بود و شک کردید که از بین رفت یا نه، بگید هست. تعبد دیگه. نظیر ازا شککت بین از ثلاث و الاربع فرد نه الاربع، یه تعبدیه دیگه. با اینکه وجدانان شخص شک داره که نمازی سه رکعت است یا چهار رکعت، شعر مقدس فرمود که متعبدن بگو چهار رکعت است و سلام نماز رو بده و یه رکعتش هم بعد. این میشه تحبب. بانک شک هست، وجدان هست. در جریان استصحاب با اینکه وجدان شک کرد، شارف هم باید که تعبدن اثر یقین رو بار کن. خب امر تعبدی باید یک جایی باشد که وضع و رفعش به دست اشاره باشد، چیزی که نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. چیزی ما استصحاب بکنیم؟ نه، همه از استصحاب دیگه. در از استصحاب چیز دیگه نیست که اصل عدم تغییر اشیا ما نداریم که. مرتب اشیا در تغییر هم دیگه. از چه اصل نیستیم؟ که روزانه داره تغییر میکند که. نه، منظورم این که ما نه اصل اقلایی داریم نه اماره داریم. ما به چه دلیل بگیم که تفاوت نکرده قیمت ها؟ تفاوتی بین ثمن و قیمت نبود. مگه اصل و غلایی نیست، نه در اشیاء است نه در قیام. ثباتش دلیل میخواد، تغییرش هم دلیل میخواد. چرا ثبات دلیل میخواد؟ ثبات یه امر ثابت ممکن است. هر چیزی دلیل میخواد. اگر کسی بخواد ادعا کند که این ثابت است، نه، در مورد شک در ثبات شارع مقدس ما را متعبد کرده به استصحاب. فرمود به اینکه وقتی یقین داشتی که این مطلب ثابت است، الان شک کردی که ثابت هست یا نه، بله استصحاب بکن. اونجا ما دلیل داریم، تعبد البته. اما بنای عقلا و امثال ذلک و اماری در کار نیست که. خب بنابراین اصل عدم تغییر خود تغییر نه موضوع شرعی است نه حکم شرعی. ثالثا شما حالا اصل عدم تغییر ثابت کردید، این اصل اثبات می کند که پس عقد در حال تساوی واقع شده است یا نه. این جزء لوازم عقلی است. بارها به عرضتون رسید، اول کسی که به این نشته عمیق دست یافت که فرق اماره و اصل این است که اماره لوازمش حجت می کند و اصل لوازمش حجت نمی کند، از دقیق ترین متفکران اصولی بود. الان برای همه روشن است که اصل مثبت نیست. همه می دونن که اصل مثبت نیست. چرا اصل مثبت نیست؟ برای اینکه اصل چراغ نیست. چراغ وقتی چیزی رو روشن کرد، نشون داد، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش همه‌ش رو ثابت می‌کنه. چراغ اماره چراغ، چراغ یعنی چراغ، یعنی واقع رو نشون بده. اما اصول عملیه هیچ کدام از اینا، نه براءت، نه استصحاب، نه احتیاط، نه اشتغال، هیچ کدام از این اصول چهارگانه با واقع کار ندارن، واقع رو نشون نمیدن. اصلا اصول عملیه را اصول عملیه گفتن برای که این هست وضع شدن به رفع الحیرت اندل امن. شارع مقدس مکلف فرمود حالا که دسترسی به واقع نداری، سرگردانی، فعلا این کار انجام بده. نه، این واقع است، کار به واقع ندارد که. اگر اصول عملیه اقسام چهارگانه برای رفع حیرت اندل عمل آمدند و به هیچ وجه کاری به واقع ندارند، لوازمش، ملزوماتش، ملزوماتش رو ثابت نمی کند. اولین اصولی که به این فکر رسید، هر که بود هشتش با اولیاء و الهی، خیلی راه گشا بود. برای اینکه آدم رو نجات داد دیگه. گاهی از دارم میبینید خیال میکند به اینکه اصلا مثل اماره است، وقتی ثابت شد حتی مرحوم شیخ هم سال شیخ، بالاخره آدم معصوم که نیست. در اثنای بحث بانگ خودش این حرفا رو گفته، یادید خیلی ها داده، اما در اثنای بحث در موقع اعمال میبینید به اینکه گاهی غفلت پیش میاد. خب شما که خودتون بیاد دیگران دادید که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع شرعی باشه، و از طرفی اگر استصحاب بر فرضم جاری باشه لوازمش ثابت نمی کنه. الان محور نزاع بین با قابل و مقبول، بین بای و مشتری این است که اون مقبول میگوید که عقد در حال عدم تساوی واقع شد، قابل میگوید عقل در حال تساوی بین ثمن و قیمت واقع شد. حالا شما استصحاب کردی عدم تغییر را لازمه عقلیش این است که عقل فوق العقد فی حال تساوی، این لازمه عقلیشه دیگه. کجا شما میتوانید با استصحاب عدم تغییر این لازمه عقلی رو ثابت بکنید؟ این سه اشکال به فرمایش مرحوم شیخ هست. پس با اصالت عدم تغییر مشکل حل نمیشه. میمونه فرع دیگری که مرحوم شیخ مطرح کرده. این فروع از اون تک تک قیودی که مأخوذ در مسئله قبل نست بدید میآید، چون خیار قبل در جایی است که چه در بیع چه در غیر بیع بین ثمن و قیمت، اگر بیع است بین مال الاجاره و اون اجارهی که عادل است اگر عقد اجاره است و مالندون تفاوت باشد، تفاوت باشد به این مقدار تفاوت هم مالای تسامح باشد و مقبون هم جاهل باشد و این تفاوت هم تو متن عقد باشد. اگر قبل از عقد تفاوت داشتند ولی حین عقد متساوی بودند، یا حین عقد متساوی بودند و بعد العقد تفاوت پیدا کردند، هیچ اثری ندارد. عمده تفاوت قیمت و ثمن در متن عقد است. اینا قیود عقد خیار قبل. اگر در یکی از این قیود اختلافی رخ داد و راهی برای اثبات نبود و به دعوا کشید و محکمه منتهی شد، این قاضی که بخواهد فصل خصومت را به عهده بگیرد با دستش پر باشه، باید بدونه کی مدعی است کی منکره. اگر معلوم شد کی مدعی است کی منکره، از اون به بعد حله. او میتواند، یعنی باید از مدعی بیانه بخواهد، از منکر سوگند. اما حالا المدعی و من هوه، المنکر و من هوه، این که نه منصوص است نه آیه است نه روایتی در کار است، این رو با تحلیل مسئله اجتماعی و عقلایی اقتصادی با در این مسئله تشخیص بدن. و گفتن اگر کسی قولش موافق با اصل موجود در مسئله بود او منکر است. اصل موجود در مسئله را فقیه باید مرحله تعیین کند. خب اگر در حین عقد بود در مقدارش اختلاف کرده، یه وقت است که در تاریخ اختلاف دارن، یه وقت است که نه در تاریخ اختلاف ندارن، در مقدار اختلاف دارن و مانند اون. خب حالا اگر مسئله مقدار هم باز مبسوطاً اینجا بیان میکنم، اگر اختلافشون در علم بود که گذشت، اختلاف در تاریخ بود که گذشت، اگر اختلاف در مقدار ما به تفاوت متسام هست یا نبود، اینجا چه کنیم؟ که میگد که ما قبول داریم اختلاف بود، ولی اختلاف به مقدار متسامه بود. اونی که میگد نه، اختلاف به مقدار مالای تسامه بود. این اگر برگرده به اصل اختلاف، همین حکم اختلاف رو خواهد داشت. درست است که در اختلاف فعل جمله اتفاق دارد، اما در اختلاف بل جمله اختلاف دارد. اون میگه خیلی زیاد بود، اون میگه خیلی کم بود. چون میگن خیلی کم بود، اون میگه خیلی زیاد بود، بازگشتش به همون صورت قبلی است که یکی میگه واقعا اختلاف بود در حین عقد، یکی منکر اختلاف است. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ با اون تتمیم چیز اشکال داشت، مگر اینکه به همون اصالت لزوم برگردونیم. چون به اصالت لزوم اگر برگردونیم که قول قابن موافق با اصالت لزوم است، این مسئله حل میشه. خب فرع دو امر رو مرحوم شیخ هم مثل سایر فقهای زبان‌العلم ذکر کردن که در خیار قبل اون دو امر باید احراز میشه، یکی تفاوت و یکی که تفاوت مقدار مالای تسامح باشه. این تفاوت به مقدار مالای تسامح، این هم یه امر عرفی است. یه وقت است که یه حد و نصاب خاصی را شعر مقدس معین می‌کند، نظیر کر و امثال کر که نصابش مشخص است، حدش مشخص است. یا نظیر نصابهای زکات که حدش مشخص. اینجا که میگویند اگر تفاوت بین ثمن و قیمت مقدار مال لایتسامح بود، حدش چقدر؟ این از دو منظر قابل اشکال هست، یا به هیچ یکی از این دو راه قابل تعیین نیست. نه مقدارش رو میشه معین کرد، نه کسرش رو. یه وقت هست میگوییم یک تومن، دو تومن، ده تومن، بیست تومن، این مقدار مورد تسامح است، این ضابطه نیست. یه وقت میگوییم اگر یک دوم بود، یک دهم بود، یا یک بیستم بود، یا یک صدم بود، قابل تسامح است، این هم قابل، این هم ضابطه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتید تفاوت در ده تومن، با ده تومن و به پنج تومن و شش تومن تفاوت هست، قابل تسامح هست، این پنج تومن و شش تومن در کدوم معامله؟ در معامله 200 تومنی 300 تومنی بله، اما الله رفته یه پاکت نمک خریده که کل نمکش 7 تومن، این 5 تومنش مورد اختلافه. یه پاکت نمک گرفته از این گاریچی 7 تومن در حالی که قیمتش 2 تومن بود، 5 تومنش اختلافه. پس نمیشه گفت که 5 تومن و 6 تومن قابل تسامح است، برای اینکه معاملات فرق میکنه. گفتید یک دهم و یک صدم و یک بیستم، بل یا یک صدم، بل یک صدم در نسبت به اگه کسی یک معامله 100 تومانی کرد، یک صدمش میشه یک تومن قابل اغماز. اما اگر چون که تجاری هستن که معاملاتشون یا روی کشتیه یا روی کامیون های بزرگه، یک صدمش میشه 10 میلیون، این چه قابل تسامح هست؟ آخه یک صدم هر چیزی به لحاظ خود اوست، برای ما هیچ ضابطه‌ای نداریم. نه می شود مقدارش را مشخص کرد، این نظیر دما نیست که با کرسف حل کنن، که اونجا دقیقا مشخص شد که قلیل چیست، متوسط چیست، کثیر چیست، برو شارع معین کرده. اما اونجا هیچ کدوم تعیین نشده، حدش تعیین نشده. پس نه عدد خاص است، نه کسر مخصوص، بنابراین باید به عرف ارجاع داد. عرف ممکن است که همین ده تومن را در یه معامله قبلی مورد خیار بدانه، در یه معامله دیگه مورد مساوی کنه. یه معامله 500 تومانی اگه 10 تومن تفاوت داشت میگن چیزی نیست، اما معامله 20 تومانی اگه 10 تومن تفاوت داشت میگن قبله. بنابراین چون نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعیه دارد، ضابط خاصی در عرف هست، باید به کل موردم به خود عرف برگردون. این صدر اون امر ثانی است. حالا تفصیل این امر انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله.